أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مورد تخاصم و ادعای ملکیت شیئی توسط اشخاص متعدد بود. فعلا فرض اقل فرضش اینه که دو نفر اختلاف دارن در ملکیت شیئی، هر کدام مدعی ملکیت اون هستن. خانه ایست، دو نفر نزاع در ملکیتش دارن. این بنا شد 4 صورت اصلی داره، همانطوری که در کلام صاحب جواهر و به تبع در منهاج فرمودن. و اون صور اصلی 4گانش این بود که این مورد منازعه در ید یکی از این دو باشه و دیگری یدی نداشته باشه. صورت دوم این بود که هر دو ید داشته باشن. صورت سوم این بود که ید ثالثی باشه. و صورت رابع این بود که اصلا یدی برش نباشه. این 4 صورت اصلی، هر یک از این صور حالاتی داره. بحث ما در صورت اولا بود که یکی از دو مدعی علاوه بر ادعا ید داره و دیگری ید نداره. طرف ساکن خانه است، میگه این خونه مال منه. طرف مقابل میگه نه آجون، این خونه تو مستأجرم بودی، من به لطف کردم خونه رو در اختیارت گذاشتم، من مالکم. ذلیت ساکن میگه مال من، خارج هم میگه مال من. این صورت اولا. این صورت اولا 3 حالت داشت. یکیشون ید داره. یه وقت اینه که هر دو اقامه بیانه میکنن بر ملکیت، یعنی هم مدعیان هم هر دو بیانه دارن، یکیشون یدم داره. این حالت اول از صورت اولا. حالت دوم از صورت اولا اینه که یک کدوم از این دو نفر بیانه داره، یعنی این که دو مدعی، یکیشون ذلیت، یکیشون چه ذلیت چه غیر ذلیت، یکیشون بیانه داره بر ملکیت. حالت سوم این که هیچ کدوم بیانه نداره، فقط مدعیان. یک کدوم از این مدعی ها یدم داره، دیگری صرفا مدعی است و خارج. بحث ما در حالت اولای از صورت اولا بود. صورت اولا یعنی یکی ید داره، در مقابل صورت ثانیه و ثالثه و رابعه که هر دو ید دارن، یا ثالثی ید داره یا هیچ کی ید نداره. در حالت اولا از صورت اولا این بود که هر دو بیانه هم دارند، یعنی هم مدعیند، یکی از این مدعیات داره، ساکن خونه است، هر دوشون هم بیانه دارن برای این که ما مالکیم. این مسئله، همین حالت اولای از صورت اولا، دیدم مرحوم محقق نراقی در مستند 9 قول در این مسئله نقل میکنه. این که دیروز عرض کردم از اویسه‌های فقه کمتر مسئله‌ای پیدا میشه این گونه محل اختلاف. مرحوم نراقی 9 قول به تفصیل در این مسئله نقل میکنه و بعد میگه شاید دیگه، یعنی آخرش هم حوصله‌اش سر میره رها میکنه، میگه شاید یه اقوال دیگه هم در مسئله باشه. مرحوم آقای خوی قدس سر روح حوصله نقل اقوال در مسائل که نداره، مستقیما اینو چرا گفتم در مسئله نه قوله؟ ولی برای این جهت که در این مسئله دیگه پی اجماع و قطعیت حکم و اینا دیگه نباید بود. مسئله ای که محل اختلاف به شدت، تا جایی که قدیمن و حدیفن اقوال مختلف در مسئله، ولی از مستقیم مرحوم آیخوی قدسی سرح وارد گود استدلال شده و دیگه از کسی چیزی هم خیلی معطل نقل نشده. مرحوم آیخوی قدسی سرح در همین فرضی که حالت اولای از صورت اولا، باز یک تشقیقی کرده، من دیروز اشاره نکردم، چون در همین حالت اولایی که هر دو بیانه دارن، فرضمون اینه که هر دو مدعی ملکیتن. آی خویی فرموده هر دو که مدعی ملکیت هستن دو شق داره، یعنی همین حالت اولای از صورت اولا دو شق داره. یک شقش اینه که زلیت منکره حرف اون طرف مقابله، و اون چه دیروز عرض کردم مربوط به این شق بود در کلام آیخویی، یعنی این که دو نفر یکیشون ید داره، هر دوم بیانه دارن، اینی که ید داره میگه اون آقایی که ید نداره خارج از خونه است، دروغ میگه که من مالک خونم، حتما این خونه مال منه. این یک شق. شق دیگرش اینه که زولیت میگه بابا من این خونه رو از بابام ارث بردم، شاید اون آقایی که منازعه راست میگه، اون مالک خونه باشه، خونه رو به بابای ما آریه داده، بابامونم یادش رفته به ما تذکر بده که این خونه آریه است، اجاره است، از دنیا رفت، ما طبق ید خونه‌ای که تحت ید بابامون بود به ارث بردیم مثل بقیه زندگی. این شق دومشه. یعنی ببینید اگر اینجا تخته بود باید براتون این حالت تشقیق رو به همین صورت، منتها دیگه اونقدری که میشد به غیر قضیه چیز به صورت تقریر براتون بیان کردم. بحث ما در صورت اولاس از صور اربع که عبارت بود از اینکه یکیشون ید داشته باشه، نه هر دو، نه ید سالس، نه هیچ کدوم تحت یدی نباشه، نه یکیشون ید داره. حالت اولای این صورت اینه که هر دو بیانه دارن، نه اینکه یکی بیانه داره هیچ کدوم بیانه نداره، هر دوم بیانه دارن. حالا که هر دو بیانه دارن، این دو شقه. یه وقت اینه که زولیت میگه آقا اون رفیق ما دروغ میگه مالکه، یه وقت شقه دیگرش اینه که میگه نه شایدم راست میگه، منتها ما طبق ید بابا این خونه رو به ارث بردیم، اما شاید اون آقا واقعا مالک بود و ید بابای ما مالک نبود، ما بابای ما مستأجر بود. فعلا بحثمون در اون شق اول و اون چه دیروز بیان شد مربوط به شق اول بود که طرف منکره، نمیگه شاید اون رفیق ما راست میگه. خب در این فرض مرحوم آیخوی قدس سر رو فرمود قول زلید معیمینه، و دیگه در اینجا نوبت نمیرسه این که بیانه ها رو سبک سنگین کنیم کدوم تعدادشون بیشتره و اگر مساویان با قرعه تعیین کنیم، نه. حالا زلیت ولو تعداد بیانش کمتر، قول او منتها معیمینهی مسموعه. در حقیقت حکم این صورت حکم فرض عدم بیانه است که حالت سوم مسئله است، حالت سوم صورت اولا. گفتیم صورت اولا که ثبوت یده سه حالت داره، هر دو بیانه دارن حالت اول، یکیشون بیانه داره حالت دوم، هیچ کدوم بیانه نداره حالت سوم. در حالت سوم که هیچ کدوم بیانه ندارن، یکیشون ید داره و نزاع هم دارن، قول قول کیه؟ قول قول زلید مع یمینه. چون قانون اینه که در فرض نزاع بین زلیت و غیر زلیت، قول زلیت مقدمه مگر خارج اقامه بیانه بکنه برخلاف ید. خونه ای که تو دست منه، اگر رفیقم آمد اقامه بیانه کرد بر اینکه این خونه تو دست تو، ملک تو نیست، اون وقت میتونه این خونه رو از من بگیره. اگر نه، ید من اماره بر ملکه. نهایت چیزی که رفیقمون میتونه از من در محکمه مطالبه بکنه چیه؟ قسم و یمینه. میتونه تو محکمه بیاد از من مطالبه بکنه، بگه که تو که داری میگی این خونه مال منه، زلیدی، قسم بخور همین مقدار. حکم اون جایی که هر دو اقامه بیانه بکنند، حکم جایی است که هیچ کدوم بیانه نداشته باشن، در این که قول قول زلیده مع یمینه. منتها چرا؟ بحث در این چراشه. بعضی از این مطالبی رو که میخوام عرض بکنم تو کلام آقای خویی هم هست، تو کلام صاحب جواهر هم آمده، منتها در شق، در حالتی که به اصطلاح بله هر دو ید داشته باشن، یعنی صورت ثانیه. صورت ثانیه از صور اربع اینه که هر دو ید داشته باشن. زیل این مرحوم صاحب جواهر ادهی از این تشقیقاتی که اینجا در زیل صورت اولا در کلام آقای خویی مطرح کردیم، صاحب جواهر اونجا مطرح کرده، ولی ذا حرفای صاحب جواهر اونجا در توجیهات اینجا هم جاریه. خب مرحوم آقای خویی فرمود در این صورت اولایی که بیان شد و حالت اولا و شق اول، قول زلیت با یمینش مقدمه. چرا؟ لروایت لمعتبرت اسحاق ابن عمار. در معتبره اسحاق ابن عمار این گونه آمده بود که قضا علی علیه السلام در اون دابه‌ای که مورد تنازع قرار گرفت، حالا مورد قضاوت حضرت امیر فرض این بود که هر دو مثلا ید داشته باشن کذا، ولی فرض کرد روایت فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، و هر دو بیانه دارن اما فی ید احدهما، ولی هر دو دعواشون یعنی اون زلیت بگه اون قاعد دروغ میگه، چون فرض روایت این بود که کل منهما ادعا انه انتجها علی مذوده، یعنی که این حیوان تو استبل ما متولد شده، ما از خلاصه اولش از ریشه مال ما بود، بی خود میگه اون آقا مالکه، انتاج خلاصه ریشه ایش مال ماست. اون آقا میگه نه آقا، انتاج ریشه ایش مال ماست، توی مذود و معلف ما و استبل ما متولد شده این حیوان. فرمود در این صورت که یکی ید داشته باشه، قول زلیت مع یمینهی. این بود دیگه روایت. در روایت دوم این باب دوازده، قیل فان کانت فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینه قال اقضی بها للحال فی الذی هی فی یده، یعنی زلیدی که باید قسمم بخوره. اقاما جمیعا البینه دیگه، فرض اینه دیگه، میگه همون فرض داره میخواد بگه حالا این شقش. فرمود ان رجلین اختصما الى امیر المؤمنین علیه السلام فی دابت فی ایدیهما و اقام کل واحد منهما البینه انها نتجت عنده،
حالا بعد گفت فقیل له، بعد قیل فان کانت فی ید احدهما، یعنی فرقش با اون صورت اولا این بود که یدهما بود، اما اینجا فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینه، یعنی دیگه با همه اون خصوصیات دیگه. اگر برای سیاق دلالتی باشه قدر متیقنش اینجا. این روایت و روایت معتبره غیاث هر دو دلالت میکنن بر این که قول زلیاد مقدمه، با این تفاوت که در معتبره غیاث یمین فرض نشد، مطلق بود از ناحیه یمین و مقتضای اطلاق عدم اعتبار یمین بود. اگر ما بودیم و روایت غیاث میگفتیم به مجرد نزاع بدون نیاز به یمین قول قول زلیده و حکم به ملکیت زلیت نیازی به قسم هم نداره، این خودش از موازین القواه. در روایت غیاث این گونه آمده بود: اختصم علیه رجلان فی دابتن و کلاهما اقاما البینه انهو انتجها فقوا بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یدهی جعلتها بینهما نصفین. اما در فرضی که در ید بود فرمود که للذی فی یده، یعنی یک ید داره یک ید نداره، و کلاهما اقاما البینه انه انتجها، هر دو میگن آقای مال ماست، رفیقمون دروغ میگه. فقوا بها للذی فی یده، یعنی فرض کرد یکی ید داره یکی ید نداره، منتها فرمود اگر که هیچ کدوم ید نداشته باشن حکم به تنصیف میشه. خب نتیجه اینه که در محل بحث ما که مدعیه و یکی از دو مدعی ها ید داره، قول او مسموعه علی کل تقدیر، چه بگید یمین لازمه چه نه، منتها مقتضای روایت اسحاق ابن عمار اینه که یمینم معتبره. یعنی اگر بنابشه روایت اسحاق نبود، ما بودیم و روایت غیاث ابن ابراهیم، میگفتیم که حکم به ملکیت زلیت میشه بلا حاجت الی یمین. چه کنیم که روایت اسحاق ابن عمار آمده مقید کرده، گفته که للحال فی الذی هو فی یده، خب حالا فعلا اون مرحله بعد بود که عمومات، آیا اگر ما بودیم عمومات با چیکار کرد، اون قسمتی بود که دیروز بعد اشاره کردم، حالا برمیگردم به اونجا. خب تا اینجا مرحوم آقای خویی که انهو یه نفس راحتی کشید که در این شق ما براتون دیگه آوردیم، روایت آوردیم، دیگه بر ما مهم نیست مقتضای قاعده چیه، اگر این روایت ها نبود چه باید میشد. منتها مرحوم آقای خویی ول نکرده، فرموده که این روایت ها نبود باید همینو میگفتیم که حالا اون مرحله بعده. من قبل از اون چه مربوطه به ادامه بحثه، راجع به این روایت اسحاق ابن عمار دیروزم عرض کردم، این روایت مرحوم آقای خویی ازش تعبیر کرده به معتبره. سند این روایت از ناحیه دو نفر فقط گیره که به اعتبار اون دو نفر مرحوم آقای خویی میگه معتبره و الا صحیح بود روایت. روایت مال کلینیه عن محمد ابن احمد، که محمد ابن احمد اشعری قومیه، عن الخشاب که حسن ابن موسای خشابه، عن غیاث ابن کلوب، عن اسحاق ابن عمار. ما میخواستیم این حسن ابن موسای خشاب رو درست کنیم به واسطه این که حسن ابن موسای خشاب رو به واسطه این که در رابطه با او نجاشی فرموده وجه من وجوه اصحابنا. مرحوم علامه مجلسی دیدم از این روایت تعبیر کرده حسنون او موثق، خدا رحمتش کنه، این تردید نیست، یعنی معناش اینه که هم میتونی اسمش حسن بگذاری هم میتونی موثق، یعنی اگر به اعتبار غیاث ابن کلوب که عامیه بخوام تعبیر بکنم موثقه، اگر به اعتبار حسن ابن موسای خشابه حسنون، چون روایت حسنه روایتی است که روایت شیعان منتها برخی از وسائط یا کلشون مدح دارن، توثیق صریح ندارن. اینو میگن حسنه. ولذا از روایاتی که ابراهیم ابن هاشم درش واقع شده تعبیر میکنن به حسنته مثلا فلان. چرا؟ چون شانس ابراهیم ابن هاشم در حقش یک کلمه موفق گفته نشده. ولو این که اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، شیخ با اون عظمت، ولی در رابطه با اون ثقتون گفته نشد. همین که ثقتون گفته نشد، پس این آقا ممدوحون و روایاته حسان. اما غیاث ابن کلوب عامیون، چون عامیون از روایتی که مشتمل بر شخص عامیه تعبیر به موثق میشه اگر ثقه باشه، تعبیر به حسن نمیشه. روایت چه صحیحه چه حسنه، روایتی است که کل رواتش عدولند، شیعان، یعنی عدول در مذهب. اگر برخی از وسائط غیر امامی بود از روایت تعبیر میشه به موثقه. خب ما میخواستیم، حالا علامه مجلسی فرموده حسنون او موثق، که انه حسن ابن موسی خشاب رو ایشون میخواد بگه توثیقی بالخصوص نداره اما مدح داره. همونی که نجاشی فرموده وجه من وجوه اصحابنا کثیر العلم له کتابون، خیلی مدح دیگه. ما از این بیش از مدح استفاده کردیم. حالا یا به دلالت مطابقی که وجه من وجوه اصحابنا این جزه سرامده هست، یه آدم فاسق خلاصه دروغگو رو که دیگه وجه من وجوه اصحابنا تعبیر نمی کنن، میگن این آقا پیشانی اصحاب، وجه اصحاب، صورت اصحاب. این که انه مستبطن وثاقته، یا از این با، یا از این که حداقل وجه من وجوه اصحابنا یعنی آدم بنامیه. خب آدم بنامم وقتی که رو مبنای مرحوم های تبریزی و برخی سابقین، یا آدم بنام مشهور وقتی قدی در موردش نباشه حکم به وثاقتش میشه، همون اصل وثاقت آقازاده ها. منتها اون آقازاده های قدیم رو دارم میگم، ها کسی مبادا ببره این تکه از حرف و خلاصه بذاره و بعد خلاصه بگه که به به دفاع از آزاده ها. نه، اصل در آزاده های قدیم وثاقته، اما در آزاده های فعلی این اصل درست نیست، اصل خلافشه. حالا غرض و سرش هم اینه که آزادگی این جهت رو داره، شهرت رو به دنبال میاره. نصف راه و باباه رفته دیگه این بچهش میشه معروف. منتها این بچهش که میشه معروف اگر این بچه گنگکاری نکنه، خب این آقا دیگه دربارش هیچی نمیگن، یا میگن بچه خوبیه خدا باباش هم بیامرزه. ولی اگر گنگکاری بکنه اون آزادگی نتیجهش این میشه که گنگکاری اینا بوق و کرنایی میشه، چون غیر آقازاده اشخاص گمنام اگر شروع کاری هم داشته باشن بوق و کرنایی لازم نیست بشه، ممکنه بشه اما لزومی نداره. اما آزادگی چون اشتهار به دنبالشه، نتیجه اینه که اگر خلاصه یک چیزی در بارش باشه حتی کلاغ و چل کلاغ یا صد کلاغ میکنن، اگر یه چیزی دزدیده باشه میگن صد چیز دزدیده. حالا اگر یه آزادگی باشه که هیچی بدی در بارش نمیگن، آدم بنام، هیچ بدی هم در بارش نمیگن، برمیشه چه آدمی بوده که اصلا جا برای بد گفتن نداشته که بدیشو بگن، منتها دیگه خب خوبیاش هم نگفتن، بنا نیست که هر کسی خوبی داره خوبیاشو بگن. همین که بد براش نمیگن دلیل بر وثاقته. این نکته این که مرحوم آقای تبریزی و این مبنای قبل از ایشان وجود داره که اشخاص مشهور و بنام اگر قدحی درشون نقل نشه ولو توثیق هم نقل نشه محکوم به وثاقته، یعنی اماریت عدم حکایت و قدح در اون از حسن ظاهر، که همون روایت معتبره ابن ابی یعفور دلیل بر حکم به ادارت در این موارد میتونه باشه.
نه
کثیر الروایه هم لازم نیست باشه، ضمن اینکه حسن ابن موسی الخشاب کثیر الروایه هم هست، آدم هم وجه من وجوه اصحابنا، خلاصه کثیر العلم لهو کتابو. نه همین ادا، بله اون روایت ابن ابی عفور داره که بله ان بله ایکون بله متظاهره به فسق نباشه، ایکون سا حتی یحرم علی المسلمین، این که فحص اما برا ادالک بکنن، یعنی همین که از او از ظاهرش بدی دیده نمیشه، را تو صندوق خونش چه کار است، هر کار میخواد باشه. بحث این که قطعا دیگه نماز آمدن که شرط عدالت نیست، اون از باب این که به اصطلاح خلاصه میخواد همراه مسلمی معاشرت باش داشته باشن تا با معاشرت از ظاهرش بد نبینن، و الا اگه کسی باش معاشرت هم نباشه بعدم ازش نقل میکنن چون باش معاشرت نداشتن، این که دیگه اصلا اماریتی در این مورد قابل فرض نیست. خب این راجع به حسن ابن موسی خشاب خیلی معطلی ما نداریم در اثبات وثاقتش. از ناحیه محمد ابن احمد نمیشه وثاقتش رو اثبات کرد، وثاقت حسن ابن موسی خشاب، چون نجاشی در رابطه با احمد ابن محمد ابن احمد میگه خودش آدم خوبیه، الا ان اصحابنا میگن این آقا از ضعفا و مجاهیل نقل میکنه، یعنی از همون مواردیه که خلاصه به اصطلاح در رابطه با او یک قدحی هم شده که به واسطه این که از کسی نقل میکنه دلیل بر وثاقت مشایخ او نیست. علی القاعده اینجوره، میگن فلانی مشایخش ثقه هستن، الا عده‌ای از این موارد که یکی مثلا برقی از مجاهیل و ضعفا خیلی نقل میکنه، یکی از کسانی که مرحوم نجاشی فرموده که خودش خوبه فقه است اما این قدح درش هست، مشایخش همه آدم های حسابی نیستن، یروی عن ضعفا اصحابنا رموه به اینکه این آقا یعتمد المراسیل، یروی عن ضعفا و المجاهیل، ولذا ما از راهیه روایت محمد ابن احمد نمیتونیم وثاقت این آقا رو اثبات بکنیم. البته راوی از حسن ابن موسی الخشاب منحصر در محمد ابن احمد نیست، عده‌ای از بزرگان جزء روات حسن ابن موسی خشاب هستند، مثلا محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، احمد ابن محمد ابن عیسی، همونی که اخرج برقی رو از قم به خاطر اکثار روایت از ضعفا و مجاهیل، او از این آقا نقل میکنه. خب این آقا معلومه خیلی آقای خوبی بوده که والله خود احمد ابن محمد ابن عیسی رو بعد از قم بیرون می‌کردن. این که احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس قوم بیرون کنه احمد ابن محمد ابن خالد برقیه به خاطر اکثار نقل برقی از ضعفا و مجاهیل از این آقا نقل کرده، معلوم میشه این آدم آدم ضعیف و مجهول و کذا نبوده. الا غیر ذلک من وجوهی که برای توثیق حسن ابن موسی خشاب قابل اقام است، ولی ذکر کردم از ناحیه توثیق حسن ابن موسی ما خیلی مشکلی نداریم. انما الکلام فی غیاث ابن کلوب، در رابطه با غیاث ابن کلوب هیچ توثیق خاصی و حتی مدحی در رابطه با او نیست. اون چه در رابطه با او هست، مرحوم شیخ در عده او از او به عنوان عامی یاد کرده که سنی هم هست، مرحوم های خوی قدس سر رو از روایت مشتمل بر غیاث تعبیر میکنه به معتبره یا موثقه، و اینجا تعبیر کرده به معتبره. سرش هم اینه که ایشون غیاث رو ثقه میدونه، به اعتبار توثیق شیخ در عده. مرحوم آقای خویی میگه از مجموع کلمات شیخ در عده برمیاد عده ای از اهل سنت و ایشون اسم برده، سکونی و غیاث ابن کلوب و ایوب ابن چند نفرن از جمله این دوتا رو یادمه که ایشون فرموده اینا مثلا از کلمات شیخ برمیاد که شیخ اینا رو ثقه میدانسته، ولذا سکونی هم حکم به وساقت میکنه مرحوم آقای خویی، ولو در کلمات مشهور اگر مراجعه کنید از روایت مشتمل بر سکونی تعبیر میکنن به روایت ضعیف، چون مشهور سکونی رو معتبر نمیدانند. ولی عده‌ای از جمله خود مرحوم آقای خویی از روایات سکونی تعبیر میکنن به موثقه. و همینطور قضیه غیاث ابن کلوب، مدرک اینها بر وثاقت کلام شیخ در عده است. ما گفتیم کلام مرحوم شیخ در عده هیچ دلالتی بر وثاقت نه سکونی نه غیاث ابن کلوب، هیچ کدوم از اینا و از افراد عامی که ذکر شدن نداره. چون مرحوم شیخ قدس سره در عده در بحث حجیت خبر وقتی که اخبار ثقات رو مطرح میکنه تفصیل میده، میگه اگر ثقه از اصحاب عدول امامیه عدول باشه ثقه باشه که خب خبرش حجته، ولی اگر واجد این دو شرط نباشه که هم امامی و هم ثقه، حالا فرموده باید نگاه بکنیم اگر در مسئله‌ای باشه که از اصحاب ما در اون مسئله روایتی نیست، راوی در اون مسئله تارتن سنیه، حال تعبیر سنی منه، عامی شادشون تعبیر میکنه، و اخرى فرق امامیه غیر حقه مثل فتحیه نمیدونم به اصطلاح واقفه و امثال اینا. خوب دقت کنید، من مضمون کلام شیخ رو عرض میکنم، در عده شما برید مراجعه کنید ببینید بویی از توثیق غیاث و سکونی و امثال اینایی که ذکر شده در کلام ایشان از عبارت عده بر میاد یا نمیاد. ما گفتیم هیچ دلالتی بر وثاقت نداره. ایشون فرموده در این مسئله ای که اصحاب ما و عدول اصحاب ما روایتی ندارد، اگر راوی در این مسئله عامیه خب در این صورت عمل میشه به روایت او، یعنی در مسئله فقد نص از ناحیه روات اصحاب ما چرا عمل میشه؟ لما روی عن صادق علیه السلام که فرموده در مسائلی که از ما ائمه شیعیان روایتی اگر به دستتون نرسید فانظروا الی ما رواه عن علیین، ببینید سنی ها از امیرالمؤمنین چی نقل میکنن طبق اون عمل کنیم.
هر سنی هر چی نقل کرد
در مسئله ای که
مثال میزنه مرحوم شیخ
ولذا عملت طائفه، ادعا میکنه عملت طائفه به روایات جمعی امثال سکونی و غیاث و اینا از عامه. در مورد نبود نفس در
موارد نشون میده که اگر میبینید به این روایات این عام عمل بکنم طبیعتا صغر هستن مقادر این نبود
حتما فرض نکرده فقه. حالی یه لحظه اجازه بدید عرض من تکمیل بشه، اون وقت ببینید بوی اعتبار وثاقت ازش برمیاد تا چه برسه ظهور. ایشون میگه ولذا عملت طائفه به روایات امثال سکونی و غیاث و امثال اینا. بعد میگه و اما اگر مسئله از مسائلی باشه که از شیعه حقه روایت نداریم، از دیگر فرق شیعه روایت داریم مثل واقفه و امثال اونها، اینجا باید دید این آقای راوی امامی غیر محق مثل واقفی مثل بطائنی فإن کان ثقتن عمل به روایتش میشه، اگر ثقم نیست میریزیم دور. مخصوصا با این مقابلهی که ایشون بین عامی و بین امامیه غیر حقه از فرق منحرفه از شیعیان که در فرق شیعه گفته باید تفصیل داد بین فقه و غیر فقه شون. ولی ذا گمان میکنم علی ابن ابی حمزه رو اونجا مطرح میکنه که یه موردی که توثیق علی ابن ابی حمزه بطائنی از کلام شیخ در عدبر میاد همونجاست، ولو توثیق او معارضه به یک قدحی هم در جای دیگر هست، ولی توثیق کنه از اونجا برمیاد. اما اگر فقه نیست نه، اما قبلش گفته نسبت به عامی هیچ تفصیلی نداده. نکتش چیه؟ نکتش شما ممکنه برگردید بگید آقا این که شیعه است وضعیتش از سنی هم بدتره، سنیه ولو غیر فقه میگید عمل به روایتش میشه، اما شیعه واقفی اگر فقه است عمل میشه، اگر فقه نیست عمل نیست نمیشه. اینی که شیعهی که فقه نیست از اون سنی که فقه نیست وضعش بدتره، که سنی که فقه نیست به روایتش عمل میشه، اما شیعی که فقه نیست به روایتش عمل نمیشه. میگیم بله، صحبت بدتر بهتر قضیه نیست، صحبت اینه که ایشون میگه چرا عمل به روایات اهل سنت میکنیم در موارد فقد نص؟ چون میگه چون روایت داریم و اون روایتی هم که داریم که انه یک جنبه عقلایی درش هست، جنبه عقلایی هم اینه که در مسائلی که منصوص در کلمات اهل سنت سکوت ائمه ما در اون مسائل، اونا آمدن به امیرالمؤمنین چیزی رو نسبت میدن، امام صادق هیچی نمیفرماد، معلوم میشه اینو قبول داره، امام صادق قبول داره نسبتشون رو به امیرالمؤمنین، و الا موارد متعددی میفرماد دروغ دارن نسبت میدن به امیرالمؤمنین یا خطا میکنن. سکوت ائمه از ردع نسبت اونها حکمی رو به امیرالمؤمنین و امامان ما که انه امضای اون نسبته. پس نه اینکه سنیه چون وضعش بهتره سنی ثقه حرفش قبوله، سنی غیر ثقه چون امام صادق نسبتی رو که به امیرالمؤمنین داد سکوت فرمود، امام صادق سکوت امام صادق ارزش میده به اون نسبت. نه واقفیه لزومی نداره، چون فقه واقفیه از قبیل فقه اهل سنت اموری در ملأ و مشهور نبوده، فقه رائج فقه اهل سنت بوده و همونه، ولی غرض اینه که فقه سنت فقه رائج بوده و ائمه نسبت به اون مواردی که اونها بینشون رائج بوده حساس بودن که تذکرم بدن که اینی که دارن میگن درسته یا خطا. گاهی وقتا از راوی خودشون سوال میکردن ما یقول و فقیه حکم در این مسئله، ابن ابی لیلا چی میگه اینجا، قاضی فلانی چی میگه اینجا. فقه اونها چون فقه رائج بوده، ائمه وقتی که فقه رائج امر درستی بوده دایی نداشتن دیگه خودشون رو به زحمت بندازن، اون رائج بوده دیگه، قانون رائج بوده. اونجایی که اونا حرفشون خلاف بود ائمه یقه پاره میکردن، میگفتن آقا این کاری که دارید میکنید قیاسه، این کاری که دارید میکنید دروغه، مسح علی الخفین دارید میگید، به علی نسبت میدید دروغ میگید. اینجاها نیاز بوده. ولذا ببینید عده‌ای از مسائلی که اصلا ما درش روایت نداریم به سند معتبر، اهل سنت روایت دارن، امثال شیخ طوسی از اون روایات به صورت قول قطعی یاد میکنن، از جمله علل ید ما اخذت. شما هیچ علل ید ما اخذت در هیچ روایت معتبره ای ندارید، این تو کلمات اهل سنت آمده، ولی این قاعده است که در کلمات اونها بوده علل ید ما اخذت، در کلمات مثل ابن ادریس و شیخ و امثال اینا قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اصلا به صورت قول جزمی اینا رو نسبت میدن. چرا؟ چون اینها به صورت مورد تسالم بوده، ائمه امام نه فقط رد نکردن، تثبیت هم کردن گاه جاها، و رضا گاه وقتا به برخی از روایات ضعاف تأیید هم شده، گاه وقتا مثلا نیاز نبوده، البته گاهی هم با روایت صحا، گاهی وقتا هم هیچ روایت نداریم. و به شما بگم در هر مسئلهی برخورد کردید پر روایت، بدونید اون مسئله یک گیری داره، فتوایی از اهل سنت هست که در اون روایات ائمه میخوان اون رویهی که اهل سنت عوض بکنند. قانون اصلا موارد کثرت روایات، اصل در موارد کثرت روایات ما مواردی است که برخلاف نظر رایج اهل سنت ائمه ما یک نظری داره. آخه من 240 سال تقیه بدتر از اینو گفتن. اونا مسح علی الخفین میکنن، مسح علی الامامه میکنن، میفرمان لا اتقی فیه، از هیچ کسی هم تقیه نمیکنم. ائمه ای که در طول 200 خورده ای سال عصر حضور ائمه، درسته ائمه تقیه، تقیه یعنی موردی، یک سال، دو سال، یک عصر، یک مجلس، ولذا ائمه در عین تقیه احیانی فرصت ایصال حق رو در طول مدت داشتن، به گونه ای هم داشتن که اگر اصحاب به حکم واقعی به گونه ای دست داشتن که اگر کسی خلاف اون رو می آورده بهش می گفتن اعطاک من جراب النوره، با این که میگه بابا از امام شنیدم، باشه از انبون به تو داده، از کادون به تو داده، اعطاک من جراب النوره. ولذا ما فقه ما فقهی نیست که به این راحتی بشه درش خدشه کرد، فقهی است که ائمه ما بالای 200 سال از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله تا زمان حدوث عصر غیبت صحرا این فقه پیریزی شده، پایریزی شده، ولذا در جل موارد فقه ما فقه این چنینی پدر مادر داره. مگر میشه از این فقه براحتی رفعیت کرد و دست بردار؟ و به شما به قطع بگم هیچ فرقی در عالم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، حتی مسیح و یهود، فقه مستند و مستدل و مستند متصل مسلسل معنعن تا اولیاء دینشون مثل فقهی که شیعه بالخصوص داره نداره، سنیان با این که تقیه نداشتن جزئی از فقه ما رو ندارن. مجموع روایاتی که اونا دارن به نسبت روایات ما با حذف مکررات جزئی از روایاته، یعنی اون صحاح ستشون مجموعاً جزئی از روایات کتب اربعه ماست به عدد. ولذا پس بنابراین این عبارت شیخ در عده هیچ دلالتی بر توثیق سکونی و قیاس نداره، از این جهت ما روایت رو نمیتونیم اعتبار و حجیتش رو اثبات بکنیم. والحمدلله رب العالمین.